رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت امر دادگاه بین المللی جرم و جنایت برای بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کاری درست است. او روز 17 مرد در واشنگتن به خبرنگاران گفت پوتین واضحا جنایت های جنگی صادر کرده است. پیشتر از این بیانیه جو بایدن، دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند روز 17 مرد ولادیمیر پوتین را مسئول را بودن کودکان از اوکراین و مجبور به روسیه بردن آنها نامید و گفت که برای چنین جنایت جنگی امر بازداشت او را صادر کرده است. دادگاه همچنین امر داده است که ماریا لووا و بیلو و مسئول حمایت از حقوق کودکان در روسیه هم بازداشت شود، چون دستوری به روسیه آوردن کودکان اوکراینی را او داده است. مقامات اوکراین از این تصمیم دادگاه بین المللی که در شهر گاگا قرار دارد استقبال کردند. روسیه آن را غیر قابل قبول نامید. دادگاه بین المللی جرم و جنایت میگوید هر دو نفر و مجبوری بردن کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه گمان بر هستند، کاری که به گفته دادگاه مستقیم یک جای با دیگران و یا توسط دیگران اجرا شده است. معلوم نیست حکم دادگاه چه اثری داشته میتواند، زیرا روسیه صلاحیت های دادگاه بین المللی جرم و جنایت را اعتراف نمی کند و شهروندانش را هم به کشور دیگری برای محاکمه نمی سپارد. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته 7 جوانی را که در دانشگاه‌های دینی ایران غیر قانونی تحصیل می‌کردند به کشور برگرداند. در یک گزارش دادستانی درباره رعایت قانون‌ها در سال 2022 که رادیو آزادی آن را دید، آمده است سال گذشته دو کارمند دادستانی کل به ایران رفتند تا معلوم کنند که آنجا چند نفر جوانان تاجیک در مدرسه‌ها به تحصیل غیر قانونی دینی مشغولند. به قول دادستانی، کارمندان دادستانی 58 نفر چنین طالب علمان را معین نموده، 7 نفری آنها را به تاجیکستان برگردانیدند. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که آنها سعی دارند دانشجویان باقی مانده تاجیک را که در ایران غیر قانونی علوم دینی می‌خوانند و کشور برگردانند. مقامات رسمی میگویند هدف از این کار پیشگیری از زیر تاثیر عقاید افراطی اسلامی ماندن جوانان تاجیک است و تنها آنهای بازگردانیده میشوند که غیر قانونی رفتند. منتقدان این کار حکومت را سعی دیگر برای محدود کردن آزادی‌های دینی مینامند که سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان را برای این کارش سخت تنقید میکنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمان دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را امضا کرده است که قرار است تقریبا دو هفته بعد یعنی 1 اپریل آغاز شود. بر اساس فرمان مذکور که روز 1 مارس امضا شد، مقامات رسمی وظیفه دارند جوانانی از 18 تا 27 ساله را که سببی برای تاخیر در انجام خدمت حتمی حربی ندارند به صف نیروهای مسلح از جمله نیروهای مرزبانی، نیروهای وزارت امور داخلی و گواردی ملی جلب کنند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان همساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت در صف ارتش و جلب مجبوری یا به اصطلاح روسی ابلاوا آلوده می شود. در این موسم در ویدیوها گاه ها دیده می شود که چگونه ماموران میلیسه جوانان را به زور به ماشین انداخته می برند. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی دو ساله را در بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان می نامند که گاه ها با مرگ و معیوب شدن سربازی می انجامد. حکومت تاجیکستان گفته است که در مدت 3 سال در صف نیروهای مسلح بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. والکر تور، کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل، از مقامات قزاقستان خواسته است شیوه خشونت‌آمیزی پراکنده کردن تظاهرات را همه‌جانبه تحقیق کنند که در نتیجه آن 238 نفر از جمله 19 مأمور پلیس کشته شدند. تظاهرات ماه ژانویه سال 2022 صورت گرفته بود. والکر تور همچنین از رهبران قزاقستان خواسته است تظاهرات آلوده به خون در سال 2011 در شهر ژنه آزن را تحقیق کنند که با تیراندازی پلیس به سوی زنان و مردان بی‌سلاح و مرگ 16 نفر انجامید. نماینده سازمان ملل در این باره روز 17 مارس پس از ملاقات با رئیس جمهور قاسم جمرت تاقیف و هنگام نشست خبری در شهر آستانه سخن گفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان هیچ اشاره درباره سخنان والکر تورک نکرده و تنها گفته است که دو طرف همکاری های مشترک و رعایت حقوق انسان در قزاقستان را بررسی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت حکومتش عریضه فنلاندیا برای پیوستن به ناتو را تصویب خواهد کرد که این راه فنلاندیا را برای پیوستن به پیمان نظامی باز میکند. او در این باره پس از ملاقاتش با ساولی نینیستا رئیس جمهوری فنلاندیا در روز 17 مارس در شهر آنکارا خبر داد. فنلاندیا و شوئد که ده سالها باز عضو ناتو نبودند، ده ماه پیش و پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین برای عضویت در این سازمان عریضه دادند. برای قبول آنها باید تمام 30 کشور عضو ناتو رضایت بدهند، ولی در این میان تا کنون ترکیه و مجارستان درخواست هر دو را تصویب نکردند. حکومت ترکیه شوید و فیلند را به آن متهم میکرد که به گروه های کرد پناهگاه داده و آنها را تروریست نمیشمارند. اردوغان در نشست خبری در انکارا گفت که نینیستا برای اجرای عهدهایش تدابیری مشخص اندیشیده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
دادگاه در روسیه الکساندر سیومین را به گناه تجاوز و قتل دختر 5 ساله تاجیک هویدا تیلوزاده به 24 سال زندان محکوم کرد. حکم روزی 15 مارت اعلان شد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالسلام سعیدوف، پدری هویدا تیلوزاده که در سر گوری او وعده داده بود تا گمانبر حبس یا گمری نشود، آرام نخواهد گرفت، حالا به حکم راضی نیست. او روزی 15 مارت به رادیو آزادی گفت: میخواهم از روی حکم شکایت کنم، وی باید به حبس یک عمری محکوم شود. حالا 24 سال زندانی کردند، از این 4 سال و 7 ماهش کم میشود، چون در این مدت در بازداشتگاه است.
ما از قرار سود راضی نیست، ما میخواهم که ابجال وقت کنم عاجز انصراف بگیرم. نکی سودیا چیکاری کرد که 24 سال شده؟
سعیدوف میگوید پیوندانی سیومین در دادگاه سخن نگفتند، ولی وکیل مدافعش حکم را سنگین دانسته است. هویدا تیلوزاده روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشان در شهر سرپوخوا ناپدید شد. روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی یافتند. قتل او از قضیه های پرسر و صدا در چند سال گذشته بود. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را رو تکان داد و جانب تاجیکستان با ارسال نوت از مقامات روسیه تحقیق منصفانه قضیه را خواست. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه گفته بود که در روی جزا گرفتن قاتلی کودک 5 ساله تاجیک در سرپخوا شک نیست، ولی بحث دادگاهی تقریبا 5 سال ادامه کرد. کشال یافتن مرافع چند بار نزدیکان هویدا را ناامید کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروهی از ساکنان چند بنای نوساخت و بلندآشیانه در دوشنبه از نبود عالی‌ترین شرایط برای زندگی شکایت دارند. آنها میگویند شرکت‌های ساختمانی بناها را ناتمام مانده و ساکنان را با مشکلشان تنها گذاشتند. حالا تقریبا 10 بنای بلندآشیانه در محله نوبهار در کنارهای پایتخت آبی آشامیدنی ندارند. ده‌ها نفر دیگر مجبورند در حجره‌های زندگی کنند که حوضی پر از آب را میماند که از حاجتخانه آشیانه‌های بالا ریخته است. مسئولان شرکت‌های ساختمانی آماده نیستند در این باره صحبت کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویز روحلوی را میکنم. ساکنانی که از زیر آب ماندن منزل‌هایشان شکایت میکنند در آشیانه پایانی بنا زندگی میکنند. این حجره‌ها در حجت‌گذاری همچون انبارخانه ثبت شدند، ولی صاحبان شرکت ساختمانی آن را برای زندگی به ساکنان فروختند. ساکنان میگن مجبورند با نساس یا دستگاه آبکش منزل‌های خود را از آب افلاس پاک کنند. زرینه یکی از ساکنان این بلندآشیانه‌ها گفت:
پرابلمش بسیاری بد است. اومون میزنن تای پدوال داشتگیم خی خونه کده دادن مون همیره با بروند سرپروش
یک
خریدیم سوم دادیم یکون چیز دیگه چی نکدیم خی سرپروش بدن دوم از سوز کده خشرو سوز کنه تو کارمو کلی میبروره میشویم ایشا میکشیم اوشا میکشیم بوی توالت بوی همه چی در خونه شتگه دیگه زندگی یک کم نمیشوه در اوجا
آوی
توالت
خونه
تو ای خونه بروم دسته ای خونه بروم گودکو دخترکو نمیفهمن میان اوی توزه گفته میخرن.
بنایی که زرینه در اون زندگی میکند شرکت ساختمانی رستمیان بنیاد کرده است. تا زمانی تهیه گزارش نتوانستیم رهبری اون را پیدا کنیم. ده ها بنای نو ساخت بلندآشیانه در این محله تنها از یک نظام آب و کاریز استفاده میکنند. سربوری زیاد بویسی از کار ماندن دستگاه شده است که آب حاجتخانه این بناها را به نقطه اساسی میپرتاید. به خاطر آن که چنین آب چرکین به آشیانه های پایین نریزد، آب آشامیدنی آنها را از نقطه اساسی قطع کردند. در پی این ده ها بنای بلندآشیانه دیگر در این محله به آب ماندند. تیلو عبدالله و همصحبت دیگری رادیوی آزادی از این محله گفت:
چخری کندگی در همین درنگ همین آب هوی میکنند، همین که زورش میاد دیگه همین جهویش میته. ای سای سیزه تجمعی ای سومیا اینه قدر ادم میمرا نفس میکشه این قدر خلق در عذابیم بگیم عذاب.
ساکنان میگن کسی ارزششون رو نمیشنود. صاحبان چندی از شرکت ها که بناها رو ناتمام به ساکنان سپاریدند حاضر نیستند مشکل آنها رو حل کنند. مشکل آب و کاریز یگانه نیست. ساکنان این بنا عادی ترین شرایط برای زندگی را ندارند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ناقل های برق با بلندترین شدت در جای دسترس برای کودکان نصب شده است. بنای 13 آشیانه اصلا لیفت ندارد. ساکنان وابسته به امکان منزل هایشون را تعمیر کرده زندگی دارند. نرگیز دولت و ساکنی دیگری بلند اشونه ها در محله نابهار گفت
مونده شدیم هر روز پرابلم های او کنال یک سیو یک تا پادیس برده کنالیزاسیا دا یک بوریا دا چست مونده اخونوف کده همی کورا اینا سویتو مو او نداریم هر روز او ای پادوالو مو او خسته برومده استایم مونده شدیم او خی گیجو رویم حکومت رفتیم وطن کنال رفتیم هیچ کی مودا یوردام نمیتیاد یا برومده کنال اومد یوردام داد سومشا خوشرو ندادن دیگه یوردام نکدمولا.
شکایتی ساکنان در حالی است که شرکت های بناکار مشکل را به همدیگر ربط می دهند. ساکنان گفتند این بناها را شرکت های رستمیان، مورا اون نهر، صاحب دوست و غیره بنیاد کردند. یک مسئول شرکتی صاحب دوست گفت که ساکنان بناهای او هم چند روز باز آبی آشامیدنی ندارند و گویا مشکل در نظام آب و کاریز است که فرسوده شده است. وی گفت شرکت آنها از کمیسیای دولتی گذشته هیچ مشکلی دیگری ندارد. در کارخانه آب و کاریز ناحیه سینای پایتخت گفتند از مشکل ساکنان در این محله آگاهند، اما نگفتند چرا تا این زمان به عرض ساکنان رسیدگی نشده است. ترسی صاحب ملکان این بلند آشونه ها از آن است که با شروع فصل گرما نبودی آبی تازه و زندگی در تهخانه های پر از آبی افلاس امکان گرفتار شوی کودکان را به بیماری های سیرتی بیشتر میکند.
تاجیکستان را در یک ارزیابی بین المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. این بهای بدترین سیویکس مانیتور به تاجیکستان است، سازمانی که سطح آزادی های بنیادی را در 197 کشور می سنجد. این سازمان در گذشته دوشنبه را سرکوبگر نامیده بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. بر اساس گزارش سیویکس مانیتور از 16 مرد، سرکوبگری های مقامات تاجیکستان در برابر تظاهرگران آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان به چنین ارزیابی سبب شده است. واکنش نمایندگان حکومت دسترس نیست. در اظهارات سازمان گفتند در تاجیکستان فضای ترس و هراس حکم فرما است. مردم برای استفاده از حقوق بنیادی خود از جمله آزادی بیان و گرد همایی زیر حمله میمانند یا که زندانی میشوند. گردی همایی با طلب تحقیق مرگ گلبدین زیابکوف از ناحیه راشقله و استعفای رئیسان ولایت بدخشان و شهر خاروق ماه می سال 2022 در مرکز ولایت سر شد، بعدن در ناحیه روشان ادامه کرد. در هر دو مورد مقامات تظاهرات را سرکوب کردند. در منطقه عملیاتی به گفته نمایندگان حکومت ضد اعضای گروه جنایی صورت گرفت که با استفاده نیروی از حد زیاد بازداشت های خودسرانه شکنجه و کشتار همراه بود. علاوه بر این به نوشته سازمان هفته ها اینترنت را در سراسر منطقه دست نارس کردند. تا این دم چند سازمان و کشورهای غربی خواهان تحقیق منصفانه قضیه شدند، ولی مقامات نتوانستند سنجش بی‌غرضانه نقض حقوق آدمان را در منطقه انجام دهند. به اطلاع سیویکس مانیتور و سازمان شریکش همکاری بین المللی برای حقوق بشر، در پس منظر حادثه های بدخشان کمش 20 حامی حقوق و خبرنگار بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. سازمان از وکیل مدافع منوچهر خالق نظر و روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانی محمدشاه و یاد آورده است. بریجیت دیوفر مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر میگوید از آن در تشویشان که چند حامی حقوق بشر و روزنامه‌نگار تاجیک با انگیزه های به گفته او سیاسی و ساخته که به معیارهای بین المللی موافق نیستند به مدتی دراز محکوم شدند و باور دارد که حکومت از آنها قصاص گرفته است و حالا باید فوراً آزاد کند. دادگاه های تاجیکستان برعکس آنها را به چند جنایت گناهکار کردند. با تصویر سازمان در حالی که روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی، حقوقدانهای مستقل و حامیان حقوق بشر با تهدید و تعقیب افزاینده روبرو هستند، جای برای صداهای مخالف در تاجیکستان کمتر و کمتر میماند. در گزارش به مسئله سازمانهای اجتماعی هم اشاره شده است که به نوشته سازمان با مشکل ثبت نام و تهدید بسته‌شوی روبرو هستند. در این زمینه بسته شدن مرکز مستقل حقوق بشر را در تاجیکستان مثال آوردند، چیزی که به گفته بریجیت دیوفور به تعهد بین المللی تاجیکستان از جمله درخواست پیوستن به نظام امتیازهای تجارتی اتحادیه اروپا مخالف است. سازمان های حامی حقوق بشر در یک سال اخیر مقامات تاجیکستان را پیوسته برای نقض حقوق آدمان و سرکوب دیگر اندیشان تنقید می کنند. نهادهای رسمی همواره می گویند که حقوق انسان و آزادی سخن در تاجیکستان تامین است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک شرکت خبر داد که شهروندان تاجیکستان را برای کار به کره جنوبی می‌فرستد، اما نگفت که چگونه. در حالی که مقامات سالها باز راه مهاجران را به کره هموار کرده نمی‌توانند، مسئولان شرکت دوشنبه موتورز ادعا دارند که هر سال از 3 تا 10 هزار تاجیک را خواهند فرستاد. هزارها شهروند تاجیکستان از بیکاری و معاش کم رنج می‌کشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سمت اساسی کار شرکت دوشنبه موتورز آوردن ماشین از کره به تاجیکستان است. مسئولان روز 16 مرد گفتند به جز تجارت خودرو به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کره مشغول خواهند شد. لی هوانسو مدیر کل شرکت گفت نیت دارند گروه اول مهاجران را ماه اپریل به کره فرستند.
در جمهوری کره قوای کاری کافی نیست. در تاجیکستان باشد طور مشاهده کردیم ساکنان مبلغ کم به دست میارند. از این خاطر تصمیم گرفتیم که دو طلبان را به کره برای کار فرستیم تا آنجا کار و فعالیت کنند.
به قول او و از روی نقشه مهاجران تاجیک فقط 6 ماه می توانستند در کره جنوبی کار کنند. مسئولان دوشنبه موتورز گفتند در صورت ویران نکردن قانونگذاری آن کشور و سری وقت برگشتن به تاجیکستان مهاجر امکان دوباره رفتن دارد. از حالا بعضی نگرانی های است که مهاجر ایرانی تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن برنگردند. لی هوانسو میگوید
تمام منجنن
مشکل اساسی این است که شهروندان بعد از سفر به کوریا و گذشتن 6 ماه به وطن برگشتن نمیخواهند. آنها در آنجا بود و باش غیر قانونی دارند. از این لحاظ نظام راه اندازی کردنیم که آنها بعد از 6 ماه به وطن برگردند. این کفالت را با ما شرکت ارسفرو هم میارند. مهاجران قبل از رفتن شرطنامه امضا میکنند و بعد از 6 ماه باید به وطن برگردند.
شرکت ارسا کارشریک تاجیکستانی شرکت دوشنبه موتورز است. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت گرفته می شود تا غیر قانونی در کره نایستان. شرف محمودوف مدیر شرکت ارسا گفت روی چند طرح کار میکنند ولی جزئیات نداد. مقامات تاجیکستان درباره باز شدن راه مهاجران تاجیک به کره رسما چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند برای انتقال شهروندان به این کشور گفتگو دارند. لی هوانسو مدیر کل شرکت دوشنبه موتور 16 مرد بلدی آزادی گفت مقامات تاجیکستان و کره درباره فرستادن مهاجران به توافق رسیدند. شرف محمودوف مدیر کل شرکت ارسا گفت شهروندان تاجیکستان در کره اساسا در بخش کشاورزی کار میکنند.
ما میخواهیم در نوبت اول آنهایی را انتخاب کنیم که در بخش کشاورزی تجربه دارند. برای آنکه شهرنامه ما کار در همین بخش را در بر میگیرد و در مدت کوتاه ما نمیتوانیم شخصان را برای کار در بخش کشاورزی آماده کنیم. به این خاطر در نوبت اول آنهایی انتخاب میشوند که در دهات زندگی میکنند و کارفرمایان از آنها مصاحبه می گیرند. انتخاب کارگران از سوی کارفرما انجام می شود.
داوطلبان کار را در کره جنوبی دو هفته در دوشنبه آماده می کنند. از مسئولان شرکت دوشنبه موتورز و ارسا پرسیدیم که در وقت انتخاب مهاجران برای کار در کره چگونه شفافیت تامین می شود. شرف محمودوف گفت انتخاب کارگران از سوی کارفرمای کوریایی انجام می شود. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که مهاجران تاجیک به آن توجه دارند. یک قسم آنها با شناسنامه روسی خود را به این کشور رساندند. مهاجران میگویند معاش در کره نظر بر روسیه بلندتر است و پلیس خوش معامله. طبق حساب‌های گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی میکنند.
بیا بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. بیا بی بهانه ما و تو نماند این زمانه. بخو جندی بکولاب یا بدر پاس، سواری از منازی یا بپرباس. بگو با که تو هستی محرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش. سراغت گشتم خانه بخانه. بیا بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. بیا بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی این عهدی که بستیم. شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه. سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما و تو نماند این زمانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما و تو نماند این زمانه.
تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند؟ شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران میگویند که اقدام ها بیانگری واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت می کند؟ همین است موضوع امروز صحبت گپ آزاد و مهمانان ما امینه شرافالدینوا، ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند، و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته، ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شرافالدین، و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مساله خوبه در موبایل گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم داریم، یعنی من با مقدمات دوده نمیشم، یک بار میگویم که خرسندی بخش است که دو سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تاسیس شد. البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، اونانی که از یک تا 40 کتاب دارند، مؤلف از یک تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تاسیس شد. و در ابتدا رهبر این شورا شاعری شناخته ما پیمان بودند. امروز با بعضی سبب ها این وظیفه رو خسراوی حمیدزاده برایده دارد و همگی از تاجیکان 15 نفر شاعر و نویسندگان از روی این اتفاق هستند. امروز اگر از روی نظام نامه همین اتفاق نویسندگان بینید، خیلی خیلی کارها رو باید اینها انجام دهند، مسئولیت ها و وظیفه ها دارند.
یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارو انجام داده شدند؟
من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم، بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و می بویست اینها بیشتر جوان ها را تربیه می کردن، جوان های با استعداد را جستجوی می کردن، راهی پیدا کردن اینها را مطرح می کردن در منطقه ها، در ولایات خیلی زیادن اینها. یا اینکه کتابی بسیار بسیار نفران را که همه از جیب خودشان چاپ می کنن کتاب هایشان را، باور کنید.
جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر داره؟ تأسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمه.
من برای اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است، اصلا با توجه به اون که یک مدت طولانی در زمان حکومت اسلام کریموف روابط میان دو کشور کاملا به نیستی رسیده بود و حیات مدنی تاجیکان ازبکستان فشارها آورده میشد، این واقعا یک گامی بزرگی به پیش است. اصلا من نمیدونم که وقتی که این شورا رو تشکیل کردن انگیزی تشکیلی اون چی بود، لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است، خودش واقعی مسرت بخش است. من این رو به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم.
تشکر. معلم شرافالدین، گفته میشود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام ساعت امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟
همکاری های اتفاق نویسندگان را با اتفاق نویسندگان تاجیکستان آقای عبدالقادر بیشتر می دونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آواره‌ایم با عضویت پذیرفتن همدیگر و جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر و با همین ها. خیلی من نمیگویم که کار نمی رود، کار می رود، لیکن بسانی سنگوش گویم بعضی نفران خفه نشوند. من همکاری رو این خیلی میفهمم عزیزم، همکاری باید همه خیلی باشد که با شاعر و نویسندگان هر دو کشور با خوری ها آرویم، رونمای کتاب های اونها رو گذرونیم، گزینه ها تشکیل کنیم، مجموعه های دست جمعی مثلا، یا اینکه علاوهیده کتاب های بعضی نفران رو اونجا چوب کنیم.
ببینید در این میان خیلی وقت گذشته است از فعالیت این شورای ادبیات تاجیک. باره شما با اتفاق نویسندگان مراجعت کردید که منظورم اتفاق نویسندگان تاجیکستان که ملاقات شود، سفر به ازبکستان یا تاجیکستان انجام داده شود، کتابی رو نما کرده شود، همین گونه پیشنهادی